4 بعد از ظهر در ایران هست و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر شنبه 13 اردیبهشت 1399 خورشیدی یک بار دیگه این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم و شما رو همراهی کنیم با آخرین اخبار و گزارش‌ها در یک مجله‌ای که به دلیل حجم مطالبی که در دست داریم یه مقداری از حد معمول خودش فراتر رفته و اگر که حوصله کنید و پای رادیو بنشینید قطعا شنونده گزارش‌های شنیدنی خواهید بود. در شنبه‌ای که یک بار دیگه آمار رسمی کل قربانیان کرونا در ایران هم اعلام شد و رسید به عدد 6156 نفر، درباره آخرین های کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید اگر با ما باقی بمونید. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، تازه ترین خبرها رو پی بگیریم یک بار دیگر همچون مجله نیمروزی با پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز، سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 802 مورد جدید کرونا و جان باختن 65 بیمار کرونایی در ایران خبر داد. کیانوش جهانپور گفت مجموع بیماران کرونایی به بیش از 96,000 و مجموع جان باختگان به 6,156 تن رسیده است. او که با استناد به آمار رسمی وزارت بهداشت سخن می گفت اشاره کرد که تاکنون 77,350 بیمار بهبود یافته و ترخیص شدند. به گفته وی نزدیک به 2,800 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری هستند و تحت مراقبت قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا با تردید کارشناسان و برخی نهادها در جمهوری اسلامی روبرو شده است. پیشتر نیز برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران وزارت بهداشت را به پنهانکاری در زمینه اعلام آمار کرونا متهم کرده بودند. علی ربیع سخنگوی دولت اعلام کرد که در پی بحران کرونا در ایران بیکاری دست کم 1.5 میلیون تن پیش بینی شده است. او در مطلبی که در شماری از خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت همچنین تأکید کرد که پیش بینی می شود بیش از 6 میلیون نیروی کار از این موضوع متأثر شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا گفته بود بین 2.5 میلیون و 800 هزار تا 6,400,000 تن از شاغلان فعلی به خاطر این بحران شغل خود را برای دوره ای از دست خواهند داد. پیشتر این مرکز در فروردین ماه نسبت به افزایش بیکاری و احتمال بروز نارامی های اجتماعی هشدار داده و گفته بود تأخیر نهادهای حکومتی در حمایت از گروه های فقیر ممکن است به گفته این نهاد رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که شبکه اجتماعی دانش آموزان موسوم به شاد بیش از 10 میلیون تن را پوشش داده است. محسن حاجی میرزایی که جمعه شب در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود تایید کرد که این نرم‌افزار مشکلاتی دارد که تلاش می‌شود همیان‌ها رفع شود. وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت تحصیلی 5 میلیون دانش آموز از مجموعه 15 میلیون دانش آموز کشور که دسترسی به این سیستم ندارند توضیحی نداد. محسن حاجی میرزایی اشاره کرد که شاد برای حمایت از دانش آموزان است و قرار نیست خانواده‌های کم‌بنیه از نظر مالی تحت فشار قرار گیرند. این در حالی است که در گزارش‌های درباره مشکلات مالی خانواده‌های کم درآمد برای تهیه نرم‌افزار به منظور تحصیل فرزندانشان در شاد انتشار یافته است. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 3,340,000 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 237,000 تن نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در این حال خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در اروپا 1,500,000 تن است. در این ارتباط روسیه روز شنبه از 9,600 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار رسمی تاکنون بیش از 124,000 تن در روسیه به این ویروس مبتلا شده و 1,222 تن نیز جان خود را از دست دادند. محمد
سپاسگزارم پروانه وحید منش که تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. اجازه بدید که بریم سراغ مجله بعد از ظهر که همونطور که گفتم یه مقدار هم از زمان معمولش بیشتر خواهد بود. میزبان شما در این بعد از ظهر بهاری محمد زرقامی هستم. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. ایران در جوار فاصله گذاری اجتماعی هوشمند چه می کند؟ زمزمه های موج دوم و سوم کرونا در ایران همزمان با اجباری شدن پوشیدن ماسک در سامانه حمل و نقل شهری عمومی. از دیگر سو برای شما از کرونا در جهان هم خواهیم گفت. و در کنار کرونا، تلاش حقوقی ایالات متحده آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران. و خواهید شنید که مسئولان بیمارستانی در هرات در افغانستان میگویند که اجساد 5 شهروند افغان که در مرز با ایران در آب غرق شده بودند به این بیمارستان منتقل شده است. صدای شما رو خواهیم شنید و اگر فرصتی دست بده قطعا مطالب بیشتری داریم که امیدوارم که این زمان بتونه پاسخگوی این حجم از مطالب باشه. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید بریم سراغ کرونا در ایران و آخرین های کرونا در ایران رو پی بگیریم، مانند مجله نیمروز که صحبت هایی رو کردیم، همونطوری که در جریان هم هستید. به هر حال طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در ایران در حال اجرا هست. در کنار این طرح اما همچنان دغدغه های بسیاری وجود داره. مسئله آمار هست که باز هم شاهد این بودیم که این آمار افزایش پیدا کرد. با شاهین بشیری همراه میشیم از طریق اسکای. شاهین با ماست تا برای ما بیشتر بگه. اول نگاهی کنیم خیلی اجمالی به آمار. شاهین،
خب ضمن سلام به شما و شنوندگانمون، همونطور که خانم وحیدی بنیش همکارمون در مورد آمار گفت، من سعی میکنم یه مقدار خیلی جزئی تر بپردازم. نکته ای که کیانوش جهانپور بهش اشاره کرد این بودش که 802 مورد جدید از بیماری کرونا در کشور در واقع مشاهده شده و تاکید کرد که تا الان 80% از مبتلایان به این بیماری در کشور بهبود یافته و ترخیص شدن. به هر حال ایشون میگه که در طول 24 ساعته گذشته 65 بیمار کووید 19 جون خودشون رو از دست دادن و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 6156 نفر رسیده، که البته میدونیم به هر حال نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران همواره تردید وجود داشته و حتی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران در این زمینه ابراز تردید کردند. اما از طرف دیگه رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، از افزایش تعداد مراجعان به بیمارستان ها حرف زده که بد نیست صحبت های ایشون رو با هم بشنویم.
در روزهای اخیر متاسفانه ما شاهد روند رو به افزایش مراجعین به بیمارستان ها هستیم و یک تفاوت کوچیکی که مراجعین به بیمارستان ما قبل داشته اینه که اکثر بیمارانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند حال عمومیشون نامناسب تر از قبل هستش و این نشون میده که یه مقداری بیماران نسبت به علائم هم بیتوجه شدن.
بله، شنیدیم صدای رضا جلیلی خوشنود که معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران هست. شاهین؟
بله، از طرف دیگه کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر روز شنبه ادعا کرد که ایران کمترین آمار فوت ناشی از کرونا رو نسبت به جمعیت داشته. اینا به هر حال ادعاهایی که مطرح میشه در ایران.
اما شاهین، مسئله اینه که الان خب این طرح فاصله گذاری اجتماعی داره اجرا میشه به صورت هوشمند و یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا از یه دستورالعمل جدید صحبت کرده. میدونیم که دستورالعمل ها بازبینی میشه، اما این دستورالعمل جدید آیا مشخص شده که چه مواردی رو شامل میشه؟
بله، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت این دستورالعمل جدید این هفته برای پرسنل بهداشتی و درمانی بیمارستان‌ها ابلاغ میشه و در توضیحش گفت که برخی تعاریف و علائم تشخیص کرونا تغییر کرده. علائمی که قبلا در تشخیص کووید 19 خیلی مهم تلقی نمی‌شد الان جزو علائم مورد توجه و مهم هست. مثلا از بین رفتن حس بویایی یا چشایی الان جزو علائم مهم هست و اضافه کرد که لرز، بدن درد، ناتوانی در راه رفتن هم جزو علائم کرونا است که در دستورالعمل جدید تشخیصی به اون تاکید شده. در این حال ایشون تکرار کرد که باید مردم همچنان رعایت نکات رو بکنن.
و بریم سر یک موضوع دیگه که شاهین خیلی بحث برانگیز بوده، اون هم داروی رمدسیویر هستش که این روزها بسیار صحبت میشه ازش و روز گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA مجوز استفاده ازش رو داده، اما در ایران اما و اگرهایی دربارش وجود داشته. مسئولان رسمی در این باره چیزی رو گفتن، از جمله همین آقای مسعود مردانی که اشاره کردی؟
بله، این عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفتش که پروتکل دارویی درمانی کرونا در ایران تغییری نکرده، ولی خب اشاره به این داروی رمدسیویر کرد و گفت که در ایران هم درباره اون مطالعاتی در حال انجامه و نتایج تحقیقاتی اثر بخشی این دارو در درمان کرونا بعد از انجام مطالعات بالینی اعلام میشه.
و بعد یک مسئله هم فکر میکنم که این روزها خیلی دربارش داره صحبت میشه که باید بهش بپردازیم، چون انقدر این طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند گسترده است، که اون مسئله محدودیت هاست. میدونیم که در مورد این محدودیت ها خیلی صحبت شده، یک جاهایی تجدید نظر شده، یک جایی همچنان ادامه داره. الان برای اینکه جلوگیری صورت بگیره، پیشگیری صورت بگیره، این محدودیت ها به چه سمتی رفته؟
یه محدودیت که خیلی مهم هست و اشاره کردی به طور گذرا بهش، همین مسئله استفاده اجباری از ماسک در مترو تهران هست که بر این اساس فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت مترو تهران و هما هم روز جمعه در مورد تهیه ماسک گفته بود که از روز 13 اردیبهشت یعنی امروز شرکت مترو در 25 ایستگاه منتخب که جمعیت بیش از 500 هزار نفر در اون تردد میکنن اقدام به عرضه ماسک با قیمت مصوب خواهد کرد. به هر حال فرماندار تهران هم گفته که طرح استفاده اجباری از این ماسک در مترو از 13 اردیبهشت همین امروز به اجرا در خواهد آمد. منتها فراموش نکنیم که پیش از این ستاد مقابله با کرونا با پیشنهاد استفاده اجباری از ماسک در مترو تهران مخالفت کرده.
سپاسگزارم شاهین بشیری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران، که به هر حال اخبار بسیار پراکنده و بسیار زیاد هست در این حوزه و جمع‌آوری این اخبار هم البته کار دشواریه در این شرایطی که به هر حال میدونیم که نیاز هست که این اخبار راستی آزمایی بشه و به هر حال اطلاعات دقیقی در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بگیره. شما هم اگر در این باره نظری دارید درباره آنچه که شنیدید در خصوص آخرین اقدام‌هایی که صورت گرفته در ایران در ارتباط با پیش گیری و مهار کرونا، تصمیم هایی که مسئولان گرفتن، حتما نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. تلفن های شما رو هم خواهیم شنید در ادامه، اما اجازه بدید پیش از اینکه بریم سراغ پیام های تلفنی شما، این مسئله طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کنیم. و اون در اصل وضعیت قرمز، سفید و زرد هست که تعریف شده از سوی مسئولان برای اینکه کدام مناطق امن‌تریه و میتونه گشایش در اونها صورت بگیره، یعنی گشایش اجتماعی. این مسئله رو مطرح کردم با دکتر حسین کیوانی، ویروسشناس در دانشگاه علوم پزشکی ایران که تخصصشون رو در ویروسشناسی از کانادا گرفتن، و از ایشون پرسیدم که تا چه اندازه با منطق این ویروس و منطق علمی همخونی داره تقسیم بندی مناطق به زرد، قرمز و سفید.
ببینید، چون ویروس کووید 19 ویروس جدید هست و رفتار ویروس هم رفتاری هست که واقعا قابل پیش بینی نیست، هر کشوری میتونه تقسیم بندی و تصمیماتی رو متناسب با شرایط خودش بگیره که این شرایط صرفا شرایط در واقع بهداشتی درمانی نیست، میتونه شرایط اجتماعی و اقتصادی هم درش دخیل باشه. یه تقسیم بندی رو کردم. خب ممکنه شما اگر که در منابع علمی بخواید دنبال وضعیت سفید و قرمز و زرد بگردید، خیلی در مورد کرونا چنین وضعیتی رو ندیدید، ولی ایران به وزارت بهداشت و اون کمیته کرونا اومدن بر اساس شیوع و بروز بیماری در این مناطق مختلف، در شهرهای مختلف، مناطق رو با لود پایین، مناطق رو با بار بالاتر و بار متوسط بیماری تعریف کردن به نام مناطق سفید، زرد و قرمز که بتونن بعضی از فعالیت‌ها رو در این مناطق در واقع از سر بگیرند، یا همون ری اوپنینگی که در دنیا به هر حال مطرح هست.
ولی یه نکته آقای دکتر کیوانی بر پیش میاد، شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشه که مثلا در یک شهرستان چگونه میشه مثلا روستای بغل دستش رو منطقه سفید اعلام کرد، بعد خود اون شهرستان مثلا روستای کنار دستیش قرمز باشه. خب این وضعیت واقعا تفکیکش چگونه امکان پذیر اصلا؟
این در مورد ویروس کووید اگر نظر شخصی بنده رو بخواد، یک ریسکه، یه خطریه و ممکنه بعد از این در واقع اعلام وضعیت ها. البته ما این رو دقت باید بکنیم که اون رعایت اون گایدلاین سازمان بهداشت جهانی، همه اون گایدلاین هایی که همه اون مطالبی که توی گایدلاین ها گفته شده، از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و همه اون رعایت ها صورت میگیره. این نیست که ما حذف بکنیم و بگیم این منطقه منطقه سفید هست و دیگه آزادن برگردن به حالت طبیعی، اینطور نیست. اما باز هم همینطور که شما هم اشاره کردید، این خطر وجود داره که بعد از این اعلام منطقه سفید، اگر که فاصله گذاری ها انجام نشه و اون پروتکل ها رعایت نشه، ممکنه ما پیک بیماری رو داشته باشیم و در واقع به نوعی ریسک هم داخل این مسئله، داخل این تصمیم هست. درست میفرمایید شما، ممکنه اون روز سفید باشه ولی حتی یه هفته بعد از این بازگشایی بدون در واقع رعایت اون پروتکل ها تبدیل بشه به قرمز، یا همونطور که گفتید روستای کناری یا شهر کناری قرمز باشه و اون قرمزی که ناشی از بار بیشتر بیماریه منتقل بشه به اون منطقه سفید. این خطرات وجود داره.
این مسئله، یه مسئله دیگه هم هست، این که شهروندان خودشون به هر حال یه بخشی از این مسئولیت الان از طرف خود وزارت بهداشت هم به عهده شهروندان گذاشته شده. در همون مناطق سفید اگر که شهروندی رعایت نکنه، چه مسائلی وجود داره که بشه یک بازدارندگی، یک نظارتی رو اصلا داشت که این مناطق آلوده نشن؟
این بجز با رعایت شهروندان و حالا اقدامات انتظامی واقعیتش راه دیگه‌ای نداره، چون به هر حال ما افراد بدون علامت هم داریم. مضافاً این که در این شهرهایی که سفید اعلام شده، ممکنه همه افراد یا بخش مهمی از اون جامعه تست نشده باشن که ما از نظر آماری به طور قاطع بتونیم بگیم که بروز یا شیوع بیماری در این مناطق خیلی کمتر هست و اون برچسب سفید رو روش اعلام بکنید. این ریسک ها وجود داره. اما واقعیت قضیه در مورد کووید 19 این بود که ما به هر حال بایستی که به اون هلد ایمیونیتی برسیم و یه بخشی از جامعه مبتلا بشن تا بتونیم متوقف بکنیم گردش ویروس رو در جامعه همون. و اگر این اتفاق یواش یواش اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش بخشی از جامعه که افراد های ریسک نیستن، مثل افراد مسن نیستن، افرادی که بیماری های نخست ایمنی دارن نیستن، اینها به مرور آلوده بشن به طوری که بار بیمارستان های ما اضافه نشه و بتونه بیمارانی که نیاز به بستری شدن و نیاز به آی سی یو دارن رو پوشش بده، این تصمیم خیلی بدی نیست و دنیا هم به همین سمت خواهد رفت که جمعیت جوان سالم که بیماری درشون بدون علامت یا خیلی خفیف اتفاق میفته مبتلا بشن و بهبودی پیدا بکنن، تا اینکه به اصطلاح ما بتونیم گردش ویروس رو کم بکنیم و حتی افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن مثل افراد مسن رو نجات بدیم. این هم یه نظری هست که من فکر کنم در بعضی از این تصمیمات در همه کشورها به این نظر تا حدی داره توجه میشه.
یک نکته این هم خیلی داره در بردش صحبت میشه، اون هم این داروی رمدسیویر. نمیدونم تا چه اندازه واقعا این دارو مورد استفاده در ایران قرار گرفته و اینکه با توجه به اینکه مقام های وزارت بهداشت میگن که پروتکل دارویی کرونا در ایران تغییر نکرده، آیا این دارو میتونه با توجه به اینکه سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا هم مجوز استفاده ازش داده واقعا تاثیرگذار باشه و بتونه چرخش ویروس رو تا حدودی کند کنه؟
خب این دارو رو استحضار دارید که اول چینی‌ها استفاده کردن، خیلی اثر فاحشی رو ندیدن و اینکه آمریکا هم الان این رو تایید کردن، مطالعه به نظر حالا متخصصینی که کارشون کلینیکال ترایال هست اینه که مطالعه خیلی کاملی نیست، روی ظاهرا 1063 تا مریض بوده و مورتالیتی یا مرگ و میر خیلی تفاوتی نکرده بعد از استفاده از این دارو. تفاوتی که بوده این بوده که زمان در واقع بستری 4 روز کوتاه‌تر شده و 4 روز زودتر مریض رو ترخیص شدن که کرایتریای ترخیص در جای مختلف متفاوته و به نوعی سلیقه‌ایه. حالا حداقل در کشور ما که به نوعی سلیقه‌ایه، ممکنه در آمریکا مطالعه جوری باشه که کرایتریای ترخیص شدن مریض یا انتقال مریض از ICU به بخش عمومی خیلی دقیق تر باشه. اون کاری که در ایران صورت گرفته، حالا نتایج هنوز پابلیش نشده چون نتایج رو در بیمارستان‌های مختلفی تعداد محدودی دارو دادن، ولی تا اونجایی که من میدونم مطالعه این بوده که یه مقدار تسریع شده در انتقال بیماران از ICU به بخش که اثر بخشیش، حالا باز هم بایستی که ما صبر بکنیم شاید تو هفته های آینده اثر بخشی داروی رمدسیویر رو در ایران اعلام بکنن. اما به نظر ما خیلی دارویی نیست که بتونه مرگ و میر رو کاهش بده. ممکنه که تخت ما، تخت ICUمون و بخشمون به دلیل ترخیص زودتر بیماران آزاد بشه، در اختیار بیماران دیگه قرار گرفته بشه که خود این در جایگاه خودش با ارزشه، ولی ما نباید فکر کنیم که دارویی رو داریم که میتونه مرگ و میر رو به طور معنیداری کاهش بده.
دکتر حسین کیوانی بود، ویروس شناس دانشگاه علوم پزشکی ایران، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشتیم به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند با تمرکز به نامیده شدن مناطقی در ایران تحت عنوان قرمز، سفید و زرد که حساسیت نسبت به این مناطق و شیوع کرونا رو در اونجاها نشون میده. شما تا چه اندازه با این تقسیم بندی موافق هستید؟ حتما با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 شماره یه که برای دریافت پیام های شماست، نگاه شما و همچنین تجربیات شما. اجازه بدید که صدای شما رو با هم بشنویم، بر میگردیم و مسافر سمت جهان میشیم و آخرین های کرونا در جهان رو پی میگیریم با سمیرا قرایی تا لحظاتی دیگه.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن، این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنم و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
آقای روحانی یه فکر با حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر، تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنی؟ خواهش من یه فکر با حال ما برداریم. ما زندانی اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای عباس مرتضوی، همونجور که شما هر کشور دیگه در امور داخلی ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه، همینجور هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که هر کشور اختیار سیاست خودشی داره، پس لطفا در امور کشورهای دیگه دخالت نکن، پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مرتضوی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده، شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا. آقای روحانی ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
بله شنیدید، نظر شنوندگان رادیو فردا رو شما هم از این فرصت حتما استفاده رو بکنید. یک راه دیگه هم وجود داره، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم که همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا در اختیار ما قرار میدن، نظر شما رو به صورت صوتی و کتبی اگر اونجا منعکس کنید. اما همونطوری که گفتم میخوایم بریم به آخرین های کرونا در جهان بپردازیم. محدودیت ها رفته رفته در بسیاری از کشورها داره برداشته میشه، میشه دید که شهروندان برمیگردن به زندگی عادی خودشون، از جمله در جمهوری چک، جایی که رادیو فردا برنامه های خودش رو از اونجا پخش میکنه، هم این رو میشه به وضوح در خیابان های پایتخت پراگ مشاهده کرد. در اسپانیا صحبت از این هست که به هر حال اسپانیایی ها تونستن برگردن ورزش کنن، خود همین یک نمونه است. و مسئله اساسی که شاید این روزها شهروندان باهاش روبرو هستن، اضطراب بازگشت دوباره به خیابان ها هستش که این رو هم باید با کارشناسان در میون گذاشت. اما اینجا میخوایم بریم سراغ سمیرا قرایی همکارم تا نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا در جهان. سمیرا به تو سلام میکنم. فکر میکنم که اول یک نگاه آماری داشته باشیم که چه گذشته ظرف 24 ساعت گذشته.
من هم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. تعداد مبتلایان در جهان به نزدیک 3,500,000 نفر رسیده، مجموع جانباختگان هم 240,000 تن، نزدیک به 240,000 تن گزارش شده. آمریکا همچنان با بیش از 1,130,000 مبتلا و بیش از 65,000 جانباخته بیشترین آمار مبتلا و جانباخته رو داره. با این همه آمریکا کشوری نیست که مرگ بارترین مواجهه رو با ویروس کرونا جدید داشته. بر اساس محاسبات تعداد مرگ و میر رو اگر در مقیاس هر 1,000 ابتلا در نظر بگیریم، کشور بلژیک مرگبارترین تجربه رو از سر می‌گذرونه. در بلژیک آمار مرگ و میر بین هر 1,000 مبتلا بیش از 157%. بعد از بلژیک بریتانیا و فرانسه قرار دادن. این عدد در ایران نزدیک به 68%، یعنی از هر 1,000 مبتلا 68% آمار مرگ و میر ثبت شده. و در آمریکا این عدد 58%. اینی که جمعیت کلی کشورها رو باید در نظر بگیریم زمانی که از تعداد جانباختگان در مقیاس جمعیت صحبت میکنیم. و یک نکته آماری دیگر هم این که همچنان مبتلایان که بین 80 تا 89 سال سن دارن بیشترین مرگ و میر رو بین خودشون ثبت کردن.
نکته بسیار جالبی رو اشاره کردی سمیرا، در مورد اینکه چگونه به آمار واقعی میشه دست پیدا کرد در مورد قربانیان با توجه به جمعیت کشورها. یک مسئله، من یک ناخنکی به خبرها زدم در این خصوص و این بازگشایی که ما شاهدش هستیم در سطح جوامع مختلف در کشورهای مختلف داره اتفاق میفته. من اسپانیا رو یک اشاره کوتاهی کردم، به چه شکلی داره این قضیه پیش میره سمیرا؟
درسته که در برخی از کشورها نظیر اسپانیا و ایتالیا تا حدودی تونستند آمار ابتلا رو کنترل بکنند، اما کشورهای دیگری هستند که همچنان با شیوع بسیار گسترده مواجهند، نظیر روسیه و پاکستان. روسیه در 24 ساعت بین پنجشنبه و جمعه آمار بسیار بالایی رو، نزدیک به 8,000 نفر رو ثبت کرد، یعنی نزدیک به 8,000 نفر در کشور روسیه طی پنجشنبه و جمعه به کرونا جدید مبتلا شدن. در پاکستان هم به همین ترتیب. مسکو میگه که هیچ تصمیمی برای کارش محدودیت ها نداره، همچنان محدودیت ها ادامه پیدا خواهد کرد. ایرلند هم گفته تا 2 هفته دیگه محدودیت ها رو تمدید خواهد کرد. اما از اون طرف چین و کره جنوبی خب به سمت کارش محدودیت ها رفتن، اگرچه همچنان دارند آمار بسیار کم و پراکنده از ابتلا رو ثبت میکنند، اما به سمت کارش محدودیت ها رفتن. وزیر بهداشت سنگاپور هم امروز اعلام کرده که از هفته های آتی به تدریج کارش محدودیت ها آغاز میشه. در آمریکا اعتراض ها به بر نداشتن محدودیت ها همچنان ادامه داره. در ایالت کالیفرنیا شاهد اعتراضات گسترده بودیم، در 11 شهر، در ساکرامنتو، در لس آنجلس، در سان دیگو و در سان فرانسیسکو شاهد اعتراضات گسترده بودیم. با این همه فرماندار کالیفرنیا میگه که خیلی محدودیت ها روزهای آتی هم ادامه خواهد داد، روزهای زیادی مونده که حالا بخوان محدودیت ها رو کم بکنن. در اختیار فرمانداران نیست در آمریکا، در دولت مرکزی دونالد ترامپ نیست که بخواد محدودیت ها رو برداره یا برنداره، به دست فرماندارانه. و با آقای ترامپ اشاره کردم، آقای ترامپ مجددن میگه که یک لابراتوار در استان هوبی در چین منشأ پیدایش ویروس هست. با این همه سازمان های اطلاعاتی آمریکا میگن که هیچ ادله‌ای ندارن که بگن این ویروس رو انسان دستکاری کرده. سازمان جهانی بهداشت هم به همین ترتیب میگه این ویروس منشأش طبیعیه و دستکاری نشده.
بله، سپاسگزارم سمیرا قرایی که نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در جهان. هرچند که میدونم اخبار بسیار گسترده است و دشواری جمع‌آوری این اخبار هم در کنارش قرار داره، اما سپاس از تو که با ما همراه بودی در مجله بعد از ظهر. یک توقف کوتاه بکنیم و برگردیم باز در کنار شما.